بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دو سه روایت نقل شد و اقوالی بود و بعد هم یه مقدمه که دیروز بیان شد. اون چه امروز بیان میشه فنقول مستفاده از روایات، اون سه روایتی که بیان شد اون چه از این روایات استفاده میشه اینه که در الحاق ولد به شوهر این زن مقاربت لازمه، یعنی باید این مرد با این زن مقاربت کرده باشد تا بچه این زن با شرایط که بعد میاد ملحق به پدر باشه. از اون سه روایت این مطلب استفاده میشد. از کجای روایات؟ از این سه جمله‌ای که در این سه روایت بود. در یکی از سه روایت بود که کنتو اعزلو، من عزل میکنم، یعنی مانع میشم که منی در رحم زن ریخته بشه. خب یه اعزلو یعنی مقاربت میکنم، نهاد عزل میکنم، پس مقاربت شده. جمله بعدی که در بعضی روایات بود الولدل الفراش بود. در مقدمه دیروزم گفتیم منظور از فراش، فراش بالفعله. فراش بالفعله هم یعنی او زنی که بهش مقاربت شده. پس این روایت هم مفید اینه که باید مقاربت شده باشد. در روایت سوم بود که اطلب و ولده ها، من در نزدیکی با این زن به این فکرم که خدا به ما فرزند بده. خب اینم اطلب و ولده ها، یعنی بهش مقاربت میکنم، ولا بدون مقاربت که با استخاره کنیم بخواه خدا بهش فرزند بده. پس بنابراین به حکم این سه جمله‌ای که در این سه روایت بود بگیم از این سه روایت استفاده میشه که یکی از شرایط الحاق فرزند به شوهر زن همون مقاربته. ولی زیاد شرایط فرمود که چند شرط لازمه، یکی دخول بود. پس بدون دخول که شرط اولی بود که شرایط بیان کرد، الحاق ممکن نیست. و از طرفی دخول هم محقق نمی شود بدون به تعبیر جواهر غیبوبت مقداری از آلت انسان. خب دخول وقتی است که مقداری از این آلت وارد مثلا رحم زن بشه، بلا دخول محقق نمیشه، چه انزال منی بشود و چه نشود. پس نتیجه این شد که از این سه روایت ما میفهمیم که دخول شرط الحاقه، دخول هم بدون غیبوبت به تعبیر جواهر امکان ندارد. پس الحاق ولد به شوهر در وقتی است که به اصطلاح دخول به این معنا محقق بشه.
خاصه چیه واسه؟
بله جان.
خاصه
این به تنهایی یا مقدار از آلت بدون شفا، که اگر کسی مریض بوده مقدار آلتش بریدن ولی باز به اندازه مقاربت باقی مونده، باز اون معناش نه. در هر صورت البته پس گفتیم که از روایات استفاده میشه که در الحاق ولد دخول لازمه، دخولم ممکن نیست بدون غیبوبت. اما چه گفتیم، چه انزال بشه چه نشه، البته در عزل و در طلب ولد بدون انزال ممکن نیست. در این سه روایت یکی گفت اعزلو، خب اعزلو لا محاله بدون انزال ممکن نیست. اعزلو یعنی انزال میکنم در خارج مثلا رحم. پس دخول که اعزلو به ما میفهماند انزالم همراهشه. یکی طلب ولد، او که گفت من طلب میکنم ولد را، خب دخول در طلب ولدم بدون انزال ممکن نیست. پس این دو حدیث کما این که دخول رو میرسانن، غیبوبت رو میفهمانن، انزالم از این دو حدیث فهمیده میشه. البته از اون الولد و للفراش ممکنه بگیم به حسب ظاهر انزال فهمیده نمیشه، فقط اون چه لازمه، دخول لازمه.
تعریف انزال رو
چی میدونن آقایون؟ دیگه معلومه با آقای،
نه چون ما بعدش اشکال میکنم تعریف شد.
خب دیگه انزال دیگه معلومه، یعنی از مجرای مرد منی بیرون آمده، میشه خب انزال.
منی رو منظور بیرون ریختن دیگه، درسته؟
بله. خب
خب حالا اومد و بیرون ریخت، باز اومد دوباره مقاربت.
او بس بحث آخریست، ببین اون حرف آخریست، این کلام
مجرا میمونه.
نه ازباد، این کلام اینه که باید انزال بشه تا اعزلو صدق کنه. عزل بدون انزال ممکن نیست اصلا.
نه قبلش مقاربت کرده، اما بله. به محض انزال خروج بیرون ریخته.
بله.
خب بعد از این که بیرون ریخته دو مرتبه میخواد مقاربت کنه برای دفعه.
خب علایه هارین، پس این مقاربتش همراه با انزاله. غلط اینه که از بعضی روایات کمان که دخول فهمیده میشه، دخولم در بطنش غیبوبت خوابیده، از بعضی روایات در بطنش هم باز انزالم خوابیده، مثل اعزلو. در اعزلو هم ازش دخول فهمیده میشه، هم غیبوبت فهمیده میشه، هم انزال، هر سه فهمیده میشه. اما در الولد و للفراش دخول فهمیده میشه، غیبوبت هم فهمیده میشه، چون فراش این دخول، اما انزال فهمیده نمیشه، ممکنه انزالی در کار نباشه. اما از اعزلو و اطلبو هر سه فهمیده میشه. عرض کنم که و اما مدخل، پس از روایات معلوم شد که در الحاق ولد، از روایات می فهمیم که حتما در الحاق ولد دخول شرطه، غیبوبت هم شرطه، و از دو روایات می فهمیم که انزال هم شرطه. فقط از یکی بود که انزال خیلی صریح نبود. و اما مدخل بست، دخول در چه باشد؟ ظاهر کلمه اعزلو و اطلب و ولده ها که در دو حدیث مود اینه که دخول در به اصطلاح قبول بوده، لکن اطلاق الولد و للفراش شامل دو بار هم هست. الولد و للفراش، فراش گفتیم یعنی که بالفعل دخول کرده باشد، ای هم می سازد با دخول در قبول و هم دوبار. اما اعزلو و اطلبو حتما با در قبول باشه، ولی در قبول دیگه کسی نیازی به اعزلو این حرفا نداره اصلا. و بنابراین قول اول میشه گفت تقویت میشه. قول اول قولی بود که مختار صاحب جواهر بود، جواهر صفحه 222 فرمود که و دخول، دخول که عبارت شرایع بود، فرمود الحاق ولد به شوهر سه شرط درش هست، یکی دخوله، این کلام مال شرایع بود. بعد جواهر در مقام شرح دخول فرمود به غیبوبت الحشفه او مقدارها، که اگر مریض بودش حشفش بریدن مثلا مقدار حشفه با داخل بشه. قبولن او دوبارن تصریح فرمود جواهر که فرق نمی کند که مدخل قبول باشه یا دوبار باشد. و همچنین چند صفحه بعد، صفحه 230، با جواهر در ذیل کلام شهید در قواعد که اون کلام رو نقل می کند، کلام شهید در قواعد این بود که شهید فرمود ان الوطی فی الدبر، ان الوطی فی الدبر علی هذا الوجه یساوی القبول. قبلا بیانی داره، بعد شهید میگه فرق نمیکنه که وطی در دبر باشد یا در قبول. بعد به اینجا میرسد و فی المسالک، شهید در مسالک فرموده که ما وقفتو فی کلام احدن علا ما یخالف و ذالک، من برخورد نکردم به فرمایشی از آقایون که مخالف با این به اصطلاح نظر من باشه، که من گفتم وقت در دوبار مساوی با قبوله. در کلمات آقایونم دلیل پیدا نکردم که به توسط اون دلیل بگیم نه فرق بین این دو. این بیان شهید بود در قواعد. و صاحب جماهر در ذیل این بیان بیانی دارد که تصریح می کند که فرق بین قبول و دبر نیست. عبارت جواهر اینه: قلتو لعل الوجه فیه ایزن ما عرفته من صدق مسمل وطیه المعلق علیه الحکم و دبر احد المعتیین. این عبارت جواهر. حالا دو مرتبه این عبارت بعد از بیان شهید که نقل می کنن می فرمان قلتو لعل الوجه فیه، شاد وجه در این که شاید فرمود فرق بین دبر و قبول نیست و من بر دلیل برخلاف برخورد نکردم، شاید وجهش این باشد که قبلا گفتیم که اونی که لازمه مسمل وطی لازمه در الحاق ولد، اون وقت وطی لازمه و این وقت معلقون علیه حکم احکامی که ما داریم که از جمله الحاق ولد باشد معلق شده بر وقتی و در وقت فرقی نیست بین دبر و قبول و دبر احد المعتیه در وقتی هم خب یک از دو جایی که وقتی میشه مثلا دبره. پس ایشون تصریح میکنن مصاحب جواهر هم در اون صفحه 222 در ضمن شرح اون شرط اول که دخول بود، هم در این صفحه 230 تصریح میکنن به این که در صدق در الحاق ولد به شوهر و به پدر که دخول لازمه، فا فرقی نیست که در دبور باشه یا قبول باشه به تعبیرشون. این بیان جواهر. حالا علایه حالا ببینیم چه میشن. حالا دیگه بالاخره شون بله عرض کنم خدمتون که اقول تقدم قبلا بیان شد در یه بحث سابقی آدمی است کجا بود که بحث شد که آیا وطی در دبور جایز هست یا جایز نیست، که نوعا میگفتن جایز نهاد مکروه هست، کم بود کسانی که بگن حرام هست، شاید یکی دو نفر بیشتر نبودن، غالبا میگفتن جایز نهاد مکروه هست. قبلا بیان شد که ما روایات متعدد داریم در وسائل جلد 20 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح، روایات متعدد است، یک بابا شاید دو سه صفحه باشه روایاتش، که مفاد روایات همینه که به اصطلاح فرق بین قبول و دبور نیست. از جمله اون روایات یه روایت کوچکی بنده یادداشت کردم، این روایته که بینجا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یأتی اهله من خلفها قال هو احد المأتیین فیه القسل. میگه از امام سوال کردم از این وقت در دبور، امام فرمود احد المعتیین همون دوباره، یعنی قبول مثل دوباره فرق نمو کنه، مقاربت چه در قبول چه در دبور موجب غسل خواهد بود. و روایات آخری به همین مضمون که فرق بین قبول و دبور نیست. پس بنابراین فرمایش صاحب جواهر که فرمودن در دو جای اینجا فرمودن فرقی نیست، اون وقت مدرکشون در واقع همین روایاتی است که بیان شد. هازا ولکن که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.